من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم استصحاب در کلیه قسم دوم جاری است و اشکالی هم ندارد، منتها چند مطلب را به عنوان تذکر و لا یخفا در ذیل مسئله بنا شد بگیم. یکیش این بود که کلیه قسم دوم که استصحاب شد، آثار خود جامع و کلی بار می شود، نه آثار فرد و نه آثار عادی و عقلی اون کلی و نه آثار شرعی مترتبه به وسیط به واسطه اثر عقلی و عادی، لأنها لأن الاسب نسبت الیها مثبت. فقط و فقط آثار شرعی خود کلی بار می شود، در که بار کسی که خرج من رطوبه شک داره بول یا منی، بعد از آنی که وضو گرفت استصحاب الحدث میاد و اثر حدث فقط بار میشه، یعنی مس کتاب الله برش جائز نیست، اما استصحاب نمیتونه ثابت کنه فهوه جنوب، پس دخول مسجد هم برش چجوره؟ حرام. این یه لایخفا. لایخفای دوم این بود که کلی قسم دوم در احکام شرعیه جریان نداره. لا یجری استصحاب کلی قسم دوم در حکم شرعی، برای این که جامع بین احکام مجعول نیست، نه نمیشود جعلش کرد، نمیگیم نمیشود، یا آقای آمده میگفت جعلش میکنیم، بس اینه که جامع بین احکام مجعول نیست، وقتی مجعول نیست یقین سابقی وجود نداره. این دیروز یقین داشت که وضو گرفتن برش واجب است قبل از صلات ظهر، اما لصلات ظهر و اما لنفسه، میدونست وضو واجبه اما غیرین و اما لنفسه. نماز ظهرشو خون با غسل جنابت مثلا، حالا شک میکنه الان باز وضو برش واجبه یا واجب؟ اگر وجوب نفسی بود فلانو واجب، اگر وجوب غیری بود الان واجب نیست. بیاد استصحاب کنه چی را؟ بگه یک قبل از ظهر یه وجوب جامعی بین غیری و بین نفسی چه بود؟ موجود بود. من حالا اون وجوب جامع را چه میکنم؟ استصحاب میگه اون که جعل نشده. پیش از ظهر یا وجوب غیری جعل شده یا وجوب نفسی، جامع بین احکام جعل نشده، بلکه جعلشم لغوه، فایده نداره. یا وجوب غیری پیش از ظهر جعل میکنه یا وجوب چی؟ نفس. به علاوه از وجوب غیری یا وجوب نفسی بیا چیشیشم جعل کنه؟ جامعشو چه میخواد چی کارش کنه؟ جامعشو خب همون اولی رو که جعل میکنه کار رو چی میکنه؟ تمام میکنه دیگه. به علاوه از او یک وجوب دیگری احتیاج ندارد و لغو. پس جعل نشده جامعه بین احکام، بل جعله یکونو لغوا. بنابراین یقین نداریم، یقین به جامع وجود ندار. و اینی که آیون خواستن این استصحاب و تصحیحش کنن به این که یک فی فل استصحاب که منشأ انتزاع دست شارع باشد، یا خواستن تصحیحش کنن که بله وجوب جامع هم آثار عقلیه دارد، مثل وجوب معین اونم آثار عقلیه دارد و آثار عقلی در استصحاب چجوره؟ کافیه، چون احکام اثری که برش بار میشه، اثری که برش بار میشه اثر عقلی. شما وقتی استصحاب و حکم میکنید اثر عقلی برش بار میشه، اینجا وجوب جامع اثر عقلی داره. این تصحیح استصحاب با این وجوه انحراف از اشکال است. اشکال این نی، اشکال این اصلا یقین به وجودش از اول نبوده، لأنه لم یجعل، جعل نشده، یقین به وجود نداره. شما میگی میشه انتزاعش کرد، من میگم میشه انتزاعش کرد بعد از آنیه که دخواد شعار جعلش کنه، تو بگو میشه انتزاعش کرد، تو بگو اثر جامع کافیه برای استصحاب. پس اینم تنبیه دوم تمام. به این خیلی مهم عرض کردم، این از چیزاییست که امام داره. اصلا جامع بین احکام نه مجعوله و نه مورد اثر شرعی و نه مورد استصحاب. این یادتون باشد، جامع بین احکام جعل نشده، اثر هم ندارد، استصحاب هم درش جریان نداره. بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی یه وجوب جامعی هم هست. نمیدونم واجب تخییری یا تعیینی، بگم حالا که نمیدونم، اما وجوب جامعش مسلم جامع که جعل نشده است. بین وجوب غیری و نفسی، این به هر حال حرفی است تمام و متین، شرط اینکه آیون گوش بدن. بفرمایید. فلسفی در باب عرف، عرف میبیند. من که دیروز عرض کردم در باب موضوعات عرفیه، بعد از آنی که میدانم یا بغ موجود است یا فیل، عرف میبیند وجود چی را؟ وجود حیوان را. میگه هزار سال بر عمر جانداران میگذرد. این هزار سال، ده هزار سال بر عمر جانداران میگذرد. ده هزار سال بر عمر جانداران میگذرد. جاندار ده هزار سال عمر کرده. یعنی چی؟ عرف از تحقق انواع و مصادیق در خارج مییابد به ذهن عرفیش وجود چی را؟ جامع. می وقتی میگه یا بغ هست یا فیل، میگه حیوان هست، یا زید هست یا عم، میگه کی هست؟ چند سال از عمر انسان میگذره؟ دو هزار سال مثلا، در حالت که 2000 سال که نمیگذرد. هر انسانی که در خارج میاد خودش خودشه، یا 50 سال یا 60 سال یا 120 سال مثلا عمر میکنه، یا 122 سال بعد زن 40 ساله میگیره بچه دار میشه. به هر حال در یه جا گفتن نمیشه که از شرای الدهات عراق بود، زاره از عراق بود یا یه جای دیگه بود. به هر حال این جوریست که عرف در اونجا وجود جامع رو میبیند، وجود جامع را میبینه. آقای وقتی که مطالعه کردن خسته شدن، روزنامه بخونن، مطالعه کنن، حالا پولشون نمیرسه روز اول بخرن، فردا بخرن روزنامه. خیلی مثلا روزنامه هایی که در مسیر اسلام و انقلاب حرف داره، مطلب داره و بلد میشه، هم تفریح میکنن هم مطلب بلد میشه، هم اونی که از حوزه ها میخوان، هیچ چیز دیگه نمیخوای ما از حوزه، نظم در حوزه ها به همینه. یه ذره روزنامه و مجله بخونه، یه ذره رادیو گاهی گوش بده، تفسیرا رو گوش بده، سخنان نماینده ها، دستور، همه چیز توش هست دیگه. الحمدلله ما دیگه در مسائل سیاسی و انقلابی خیلی بالا هستیم، اینجوری نیست که کم بیاریم، کم بود الحمدلله نداریم. توجه بفرمایید. تنبیه سوم، رد بشم، من بحث دیروز تکرار کردم. آقای عزیز، کلیه نسبت الکلی الی افراد به حکم عقل، نسبت الاب نسبت الآباء الی ابن به حکم عرف، نسبت الاب الی، این در حقایق عالم عرف این رو میبیند، اما در باب امور اعتباری عرف نمیاد بگه. حالا که یه وجوبی هست، یا وجوب تخییری یا وجوب طيب. پس جامعش هم هست، چون در امور اعتباریت تابع اعتبار است و یا دید عرف، یا عرف خودش اعتبار کنه یا معتبر اعتبار کن. عرف هیچ وقت نمیگه من پیش از زور یقین دارم یه وجوبی هست، یا نفسی و یا کی. عرف میفهمه که پس حتما یه وجوب جامعیم جعل شده، اونم هستش. آخه اون جعل میخواد در امور تکوینیه مییابد برخلاف عقل و یترتب علیه الاثر، در امور اعتباریه نمییابد. سر نیافتنش اینه که اصلا جعل ندارد، جعلش یکونو لغوا. یعنی ببینید، ما الان 10000 حکم تکلیفی داریم، درسته؟ 10000 حکم تکلیفی، واجبات تعیینی، واجبات تخییری، نفسی یا غیری. شما اگر بخواهید بگید که بین هر یک از اینها، بین هر دوتاشون یه جامعه هم چجور شده، احکام چند تا میشد؟ احکام خدا چقدر میشه؟ چند تا؟ نامتناهی. برای اینکه هی دوتا دوتا یه چی دارن؟ یه جامعه دارن، یه دونه هم جعل شده. هی دوتا دوتا یه جامعه دارن، یه دونه. اول دوتا دوتا یا، بعد سه تا سه تا یا، بعد پنج تا پنج تا یا، بعد این یکی با اون چهار تا، اون یکی با اون دوتا. 1 میلیارد احکام شرعیه پیدا میکنیم که فقط برای للای گفتن بچه خوبه این احکام شرعیه، یعنی یک جوامع بین احکام. خب این بدیهیه. چرا احد و هماست جامعه؟
جامعه
به عنوان جامعه میارن یا به عنوان علم اجمالی؟
علم اجمالی که جامعه
است یا فرد؟ آقای عزیز، علم اجمالی که به جامعه نی، به اعتبار جامعه میارن یا به اعتبار علم اجمالی؟
به
احد ما، جامعه بین اهدومایی که نیست به اهدوما. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. این تمام کلام در اینجا. امر سوم، تنبیه سومی که باید اینجا تذکر داده بشود این که کما یجر الاستصحاب فی القسم ثانی من الکلی فکذا یجری فی ما هو شبیهه فی الشخصی. کما یجر الاستصحاب فی القسم ثانی من الکلی یجری فی شبیهه من الشخصی وذلک فی ما اذا کان فرد موجود یقینا. یه فردی موجود است یقینا، لکن تردد بین خصوصیات اوست، تردد بین خصوصیات فرده از حیث مکان، از حیث زمان، و یک خصوصیتش را یقین به ارتفاع دارم، یک خصوصیتش را یقین به بقا. خط درشتش تو ذهنتون بسپارید، نمیخواد بنویسید. کما یجری استصحاب در کلی قسم دوم، یجری در فردی که شبیه به کلی قسم دومه، و اون کجاست؟ و اون ما اذا کان فرد محقق موجود، لکن تردد بین خصوصیات اون است، بین خصوصیاتی که یکیش مقطوع الارتفاع یکیش مقطوع البقا. مثل چی؟ مثل این که میدانم زید در این بیت هست، یک ساعت قبل بود، سقف سمت یمین خراب شد، که اگر زید در سمت یمین بوده الان دیگه وجود نداره، اگر در سمت یسار بوده الان وجود داره. این کلی نیست، بحث خود زیده، زیدی که در سمت یمین بوده یا زیدی که در سمت یسار بوده. عبای من یه جاش نجس شده، یا سمت پایینش نجس شده یا سمت بالاش نجس شده، مرددم بین الاسفل وال اعلا. اسفلش رو شستم، زدم تو حوض، شستم پایینش را، اسفل را شستم، نظافت را مراعات کردم که المؤمن و نظیف، اسفل را شستم. بعد شک می کنم که آیا اون نجاست در سمت پایین بود تا الان از بین، در سمت بالا بود تا الان چی باقی مونده باشه. یه درهمی از زید بین ده تا درهم بود، کان لزید درهمون بین عشرت دراهم، یکی از این ده درهم گم شد، نمیدانم اون گم شده درهم زیده یا اون گم شده درهم دیگرانه. و قصه لحاظا فعلله و تفعلله. پس اونجایی که شک در فرد است و منشأ شک خصوصیات فردیه است که با یک خصوصیت قطع به ارتفاع، با یک خصوصیت قطع به بقا، در اینجا هم استصحاب این فرد جاری می شود لتمامیت ارکان الاستصحاب. فنقول این شخص زید، مثلا زید کان فی البیت، خود این زید کان فی البیت سابقا، شک دارم الان زید در بیت هست یا زید در بیت نیست، استصحاب میکنم بقای چی را؟ زید را. زید فل بیت مستصحب من است، نه زید سمت یمین و نه زید سمت یسار، چون اگر زید سمت یمین باشد قطع به ارتفاع است، اگر زید سمت یسار باشد شک در حدوثه.
فرد مرددم استصحاب نمی کنم. نه، همون زیدی که در بیت بود، همون زید معلوم پسر عم با شناسنامه با پرونده تحصیلیش، همون زید کان فل بیت ولآنو کما چی؟ کما کان با کارت شهری ما هم نمیدونم داشته یا نداشته، ولآنو کما چون ما یه چیز اضافه کردیم دیگه، ولآنو کما کان الان هم همون جور هستش، یعنی الان هم در بیت چجوره؟ الان هم در بیت موجوده، این استصحاب جاری میشود و اشکالی هم بهش نیست. پس یجری استصحاب در مثل کلیه قسم دوم و هو ما اذا کان المعلوم فردا شخصیا و تردد الامر در خصوصیاتش بین مقطوع الارتفاع و بین مقطوع البقا. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه فرموده اینجا استصحاب جاری نمیشه. مرحوم ناینی فرموده استصحاب در این فردی که قطع به ارتفاع و قطع به بقا مال خصوصیات باشه جاری نمیشه، برای اینکه این از استصحاب کلی که نی، لانه لیس من استصحاب کلی. و شما هم وقتی میخواهید استصحاب کنید یا باید فرد مردد استصحاب کنید که در فرد مردد گفتیم استصحاب جاری نمیشد، فرد مرددی که یکیش مقطوع الارتفاع، و یا باید در فرد معین در احد طرفین استصحاب کنید که اونم استصحاب درش جاری نمیشه. پس خلاصه شما را محاکمه میکنیم. این جور استصحابی اگر بخواهی بگی استصحاب کلیه، فرض این استصحاب کلی نیست، استصحاب کیه؟ فرده. اگر بخواهی بگی فرد مردد رو استصحاب میکنم، اونی که بوده یا اونور یا اینور، حالا همون یا اونور یا اینور استصحاب میکنم، میگیم ما گفتیم در فرد مرددی که یکیش مقطوع الارتفاع باشه استصحاب جاری نمیشه. اگر میگی استصحاب میکنم فرد معین را، میگیم یکیش مقطوع الارتفاع، یکیش مشکوک الچی؟ حدوث. مشکوک الحدوث، حالا وقت اون آقاش خیلی کار نداریم، مشکوک الحدوث راحترش اینه دیگه، مشکوک الحدوث، این اصطلاح رهاش نکنیم، مشکوک الحدوث. این فرمایشیشون تمام نیست، برای اینکه ما استصحاب میکنیم همون هویت شخصیه را با قطع نظر از مکان، همون هویت شخصیه استصحاب میشود در این مثال با قطع نظر از مکان و خصوصیت مردده، با قطع نظر از مکان و خصوصیت مردده میگیم زیدون کان فی البیت ولآنو کما کان. این هم یک تنبیه در اینجا. حالا ها هنا شبهتون عبائیه، من شبهه عبائیه یادم اون وقتا که امام میفرمودم چجور خسته بودم نمیفهمیدم، شبهه آسونه منتون من اون وقت نمیفهمیدم، ها هنا شبهتون عبائیه، گوش بدید ننویسید. شبهه عبائیه مال مرحوم اسماعیل صدر رضوان الله تعالی علیه، و اون شبهه اینه که اگر من یقین دارم یا پایین عبام نجس شده یا بالای عبام، گوش به عرض من بدید ننویسید، یقین دارم یا پایین عبام نجس شده یا بالای عبام نجس شده، پایین عبا را برداشتم شستم بعد دستمو کشیدم به کل عبا، بیکار بودم، دستمو کشیدم با دست تر از اول عبا تا آخر عبا دستم را کشیدم، مرحوم سید اسماعیل صد فرموده اگر استصحاب مثل کلی قسم دوم اینجا جاری بشود یلزم منه لازم فاسد و باطل. عباس یا بالاش نجس شده یا پایین، علم اجمالی بین دوتاست، پایین عبا را شستم بعد دستم را با رطوبت کشیدم به همه. اگر شما میگی، تنبیه سوم شما این بود، اگه شما میگید استصحاب در فرد مثل کلی قسم دوم میاد، ازش لازم میاد یک لازم باطل و فاسد، و لازم و باطل فالملزوم و مثل، یعنی مثل کلی قسم دوم استصحاب درش نمیاد، فقط کی استصحاب درش میاد؟ کلی قسم دوم، اون مثلش نمیاد، اون فرد نمیاد. بیان الملازمه، این که استصحاب نجاست که شما می نمایید در صوب، میگید این صوب کان سابقا نجسا ولآنو کما کان، لازمش اینه من دستمو که به صوب زدم دستم چی شده باشه؟ نجس، برای اینکه مستصحب النجاسه به حکم نجاسته و هو کما ترا. برای اینکه این دست من وقتی به سمت پایین میرسد که فرض این ملاقات با چیه؟ طاهره. به سمت بالا هم که میرسد ملاقات با مشکوکل، پا چطور دست من نجس شد؟ این که نمیشه، این چشمندیه. مرحوم سید اسماعیل صدر رضوان الله تعالی علیه فرموده است اگر شما بگید استصحاب در مثل قسم دوم میاد، در شبهه عباییه یلزم و لازمون باطل، یعنی یلزم که دست من نجس باشد، با اینکه هیچ فقیهی نمیتونه بگه دستت نجسه. چرا یلزم و دست من نجس باشد؟ چون استصحاب میکنم نجاست صوب را، میگم این عبا قبلا نجس بود والان کما کان، مستصحب و نجاسم به حکم کیه؟ به حکم نجسه دیگه. شما اگر گفتی این فرش نجسه دست روش گذاشتی دست نجس میشه دیگه. اینجا هم عبای من نجسه، دستمو که بهش گذاشتم دست میشه چی؟ نجس. و هو کما ترا، دست میشه نجس باشه. چشمندی مگه میکنی؟ این دست به سمت پایین که رسیده فرزین لاغاکی طاهرا، به بالام که رسیده لاغاکی مشکوکه. چجور دست من نجس میشه؟ کدوم فقیه جرأت کنه بگه دست نجسه؟ نمیشه گفت دست نجسه. عبایی که یه طرفش نجس بوده علم اجمالی داشتم، یه برشو شستم دست به همش بکشم، اگر استصحاب جاری بشه باید بگید نجس. این اشکال. برای همین اشکال مرحوم ناینی از این اشکال جواب داده به مبنا، فرموده اصلا ما گفتیم استصحاب اینجا جاری نمیشه. و قد اجاب عن شبهت العباییه مرحوم ناینی به عدم جریان استصحاب، راحت کرده خودش را، یعنی اشکال را رفع کرده یا دفع کرده؟ دفع کرده. گفت اصلا مبنا را قبول ندارم دیگه. گفت یک کسی رو بیار گفت خدا را بشناسه، گفت یک کسی رو بیار که بیشناسه، این خدا را چی؟ نمیشناسه. اصلا ما مبنا را قبول نداره. لکن حق اینه، این اشکال وارد نیست. ما طبعا لسیدن الاستاد سلام الله علیه که انشاءالله در هنگام سوال نکیر و منکر هم بعد از آنی که مذهب و مراممون رو جواب دادیم بگیم ما حرکت اسلامی رو از امام گرفتیم، ببخش ما را به امام و به ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. اون وقت فکر کنم این حرفا یاد من باشه اونجا در جواب نکیر و منکر هم بگم. ما میگیم آقا ما در مثل کلی قسم دوم هم میگیم استصحاب چجوره؟ جاری. شبهه عباییه رو هم جواب میدیم به اصل مثبت، میگیم دست نجس نی لان الاصل مثبت، نه اینکه استصحاب جاری نمیشه. و ذالک شما وقتی استصحاب میکنی نجاست ثوب را، میگی ثوب من نجسه، دست من خورده به همه ثوب، پس دستم به چیم خورده؟ به ثوب نجاسه. نمیگی کل ثوب نجسه که، میگی قبلا در این جامعه من نجاستی بود، الان هم در این جامعه من نجاستی هست. اینجور استصحاب میکنی دیگه، استصحاب فرده. میگی کان فی الثوب نجاسه والان کما کان. خب در ثوب نجاستی هست، استصحاب الان میگه فی الثوب نجاسه، نجاست میگه در ثوب هست، در ثوب نجاسته. دست من که به همه ثوب رسیده، پس به کی رسیده؟ به نجاست رسیده، پس دستم نجسه، میشه مثبت. صرف این که استصحاب کنی فی الثوب نجاسه که درست نمی کنه دستت ملاقات با نجس کرده. فی الثوب نجاسه یه لازمه عقلی دارد، فی الثوب نجاسه. ولما این که ملاقی به همه ثوب ملاقی به نجس هم هست، این امر اعتباری، این امر عقلی. لما این که ملاقی ثوب ملاقی نجس هم هست، پس ملاقی ساره چی؟ نجسا. هازا مثبت و واسطتون عقلیه. شما که نمیگید کل ثوب نجسه که، صبر کنی صبر کنی، من میگم اون وقت نمیفهمیدم، اما دوره بعد که گفتم فهمیدم نوشتم. اما شما میگید کل ثوب نجسه است، این که نمیگید، میگید کان فی العبائه دمون نجاستون ولانو، یعنی چه؟ یعنی تو عبا دم هست، اما کجاشه؟ استصحاب که نمیگه کجاشه که، استصحاب میگه کان فی العبائه نجاستون ولانو کما کان، الانم هستش. خب در عبا آلودگی بوده الانم هستش. من دستمو که زدم به همه عبا، چرا دستم نجسه؟ چون اصابه ید به همه عبا ملازم است با اصابه ید به نجس، این میشه ملازمتون عقلیه. اصابت الید لجمیع العبا ملازمون مع اصابت الید لموضع النجس فالملاغی للنجسه نجس. این لازمه عقلی رو اگر نیارید که اصابه همه عبا اصابه نجسه، این ملازمه عقلی اگر نیاد شما نمیتونید حکم کنید به نجاست ید. و فرض اینه شما گفتید اصل مثبت حضرت عباسی حجت نیست، حالا مگه بعد شما بیا بگید اصل مثبت حجته؟ کار نداریم، فقهتون پویا بشه. اما گفتن اصل مثبت حجت نیست چی؟ حبدا. نه این خیلی عجیبه ها. یه چیز به این آقایون بگم، به خودم میگم، به هممون میگم، الانسان عدو و ما جهله. متاسفانه ماها چون لذت فهم احکام اسلام و تحقیق را درک نکرده ایم، خیلی هم برای اون درس خوندن مهم نی. درس خوندن فقط برای اینکه نمره رو بگیریم تو امتحاناتم قبول بشیم و سلام. چون اون لذتی رو که باید بچشیم مشکلات اجازه نداده بچشیم، این یه مسئله. یکی دیگه هر جا مشکل میشه آدم میگه آبا با اینا زیادیه تو فقه، اینا رو باید بندازیم دور. این یکی. آقا اینم یک کلمه بلدن، هر جا مشکل میشه میگن واسطه خفیه. چی واسطه خفیه؟ کجاش واسطه خفیه است؟ درکش درک میخواد. شما اگه اینجور باشه همه اصول و فقه بزنی کنار دیگه. بگم یه بار دیگه هم گفتم درباره یکی از سقاط ظاهرن علامه است یا شهید، علامه است، می نویسد و کان یا شهید و کان سقطن، میگه و کان سقطن. یا آقای بزرگوار دیگه میگه بعد بهش اشکال میکنه، میگه این بی خود بد نمیشه و کان سقطن، چون آدم سقه است. میگه بی خود نمیشه و کان سقطن، چون و کان سقطن بوی اینو داره که الان سقه نیست. خوب بود بگه هو سقطن، توجه میفرمایید؟ شما فوری بگی واسه خفیه است. دقت کردن و فهم من گوش بده، کجا خفیه است؟ میگم دست من خورده به صوب، اونی که وجدانیه ملاقات الید لصوب وجدانی، این وجدانی. اگه اینجور خفیه است پس بقای کل منتها بقای کلی به بقای فرد هفتش بار برات گفتن، خیال میکنی واسطه شده چی؟ جلیه. وجود احد ضدین مستلزم عدم ضد دیگریه، اینم بگو واسه خفیه است. احد اینجور نی چهار بار گفتن خیال میکنه واسه خفیه است. من عرض میکنم ملاقات دست من وجدانن با همه صوبه، امر وجدانی ملاقات با همه صوب، امر استصحابی وجود و نجاست فصوب. صرف اینکه نجاست در صوبه، دست من به همه صوب خورده، این که شاره نمیگه دستت نجس شده، یه واسطه میخورد. واسطه چیه؟ واسطه اینه ملاقات با همه صوب ملازمون مع ملاقات چی؟ نجاست. بنابراین این ماله یه قدری دقت نکردن، همی که واسطه خفیه، این راحت میکنه واسطه خفیه. و انشالله ما در واسطه خفیه میرسیم که واسطه خفیه از اصل بنایی ندارد، از اصل ریشه ای ندارد. این حرفا رو نزن دیگه، تکرار نکن دیگه، حق نداری بگی واسطه خفیه. خیلی درست حرف میزنه، میگه آقا 1300 سال آخونده خودش 350 سال آخونده خودشونو درگیر نکرده بودن، راحت گوش بده. یه نونی میگرفتن میخوردن، تسبیح هم دستشون، سجاده هم بود. امام سلام الله علیه آمد برای همه یا آخونده درد و سر درست کرد، حالا بعد از فوتش نمیدونم دیگه درد و سر میموند یا تلاش میکنن درد و سرها برد. آمد درگیرمون کرد با آمریکا، درگیرمون کرد با فرانسه. آخه مگه میشه درگیر شد با اینا؟ آخه اینا آدمای خوبی هن، اینا صنعت دارن، اینا ما اگه یه جای بهشون اجازه بدیم یه دونه کاردارشون بیاد اینجا خیلی مشکلات رفع میشه، پول تو مملکت میاد، صنعت تو مملکت میاد. آخه شما اینا چیه در آوردید دیگه؟ خب چهار تا زن یه سر موها سرشون بالا باشه، آخه این درد و سرا چیه؟ من یادمه بارا بهتون گفتم ما سنه 1330 شب نهم ربیع با فضلا و علما اصفهانی ما شب نهم ربیع داشتن، ما بچه طلبه بودیم شرکت کرده بودیم. اونجا یه آقا بود، این آقا شده بود امام جماعت، نمایش امام جماعتی در آورده بود. اون وقتی می اومد بیاد مسجد عباشو همیشه سرش میکشید. اصلا باورتون بیاد ما اصفهانی خیلی زرنگیم، 1330 نمایش اونم به این قشنگی، یه اتاق بود و مسجد بود و منزلی بود. اون آقای بزرگوارم خدا رحمش کنه از روحانیون خیلی خوب بود. من وقتی رفتم پلو امام توثیقش رو بگیرم، امام فرمود بود ثقه است، احتیاج به توثیق تو نداره، اجازه براش بگیرم، فرمود من خودم ثقهش میدونم. قبل از او عواش سرش کشیده بود، راحت آسته آسته میومد مسجد و برمیگشت. و تو یکی از مریدا گفت آقا این بغل مسجد مشروب فروشی است، مشروب میفروشن. اون مریدی که همش همراهش میومد گفت این حرفا رو به آقا نزن، آقا ناراحت میشه. آقا تو خیال میکنی که؟ گفت خب مشروب فروشیه آقا، اگه میدونه جلو. آقا نمیدونه، آقا عواش سرش میکشه، از تو خونش میاد مسجد، اصلا نگاه نمیکنه به این ور و اون ور که تو خیال کنی آقا مثلا میبینه اینجا مشروب فروشه. آقا اینقدر خوبه که عواش از رو سرش بر نمیداره. بعد اینقدر خوب شده بود که بین پنیر و صابون رو فرق نمیگذاشت، و اینقدر خوب شده بود که پنیر رو میبرد همه دستشویی، صابون رو میبرد سر سفره، به اون اینقدر خوب بود. خب بله 1350 سال اینجوری آخوندا زندگی کردن، یه سریشون، البته یه سری بزرگان نه. امام آمد درد و سر درست کرد، گفت آخوندا باید تو سیاست باشن، آخوندا باید تو مملکت باشن، آخوندا باید درگیر باشن. درگیری هم به هر حال مشکلات داره. بگذاریم، اجازه بفرمایید. پس بنابراین جواب از شبهه عباییه اینه که استصحاب جاریست لیکن الاصل مثبت، نه اینکه استصحاب جاری نی. ولا یخفا علیکم، فرق بین استصحاب نجاسه فسو، نجاست فسو مثل شبهه عباییه، بین استصحاب و نجاست فسو، و بین استصحاب و نجاست موضع معین من الثوب، بین این دوتا فرق است. اگر شما استصحاب کردید نجاست موضع معین را، هیچ واسطه نمیخورد، شما دستتون رو گذاشتید رو اون موضع معین، دست ملاقیه با چیه؟ دستتون ملاقیه با نجس است به حکم استصحاب. دلیل میگه کل ما لاقا نجسن چی؟ نجسه. به صرف ملاقات ید، ملاقات الید مع النجاسه، برای اینکه استصحاب گفته اینجا نجسه، ملاقات ید با چیه؟ با نجاسه. کل ملاق للنجسه نجس، میگید نجسه. اما یه وقت شما میاد میگید نه نجاست و مایی در صوب هست، و دستتونو میکشید به چی؟ به همه صوب. اصابت الید الماسل جمیع صوب لموضع النجس، این امرون عقلی، ملازمه یه عقلیه دارد. در جایی که نجاست رو موضع معین باشد، اصابت الید مع النجس الاستصحابی هیچ گیری ندارد، ملاقی با نجس استصحابی چه کرده؟ ملاقات کرده، هیچ واسطه نمیخوره. اما نجاست ما وقتی باشد، شما دستتون را به همه صوب وجدان مس کردید، دست مس به همه صوب، مس به همون جای نجس هم، مس به همه صوب یه واسطه عقلی میخورد، مس به جای نجسه، والملاقی للنجسه چی؟ نجس. این میشه مثبت و اون مثبت نمیشه. و این تمام کلام در کلی قسم دوم. اما قسم سوم، قسم سوم اونه که شک در بقای کلی ناشیست از شک در قیام فردی مقام فرد مقطوع الزوال، شک فی قیام فرد مقام فرد مقطوع الزوال. و لهو صورتان، برای این که جای مقطوع الزوال که شک میکنم فردی جا او رو گرفته، یه وقت شک میکنم فردی در مقارنن با وجود فرد اول بوده حتی یقوم مقامه، این یه جور شکه. یه وقت میدونم همراه او چیزی نبوده، منتو شک میکنم در هنگام زوال یه فرد دیگری قائم مقامش شده یا یه فرد دیگری قائم مقامش نشده. پس قسم سوم، کلی قسم سوم اینه که شک در بقای کلی ناشیست از شک در قیام فردی مقام فرد مقطوع الزوال. حالا اما قیامه مقامه مقارنن لوجوده، و اما قیامه مقامه مقارنن لزواله. یه وقت احتمال دارم از اول بوده، یه وقت میدونم از اول نبوده، اما احتمال میدونم وقتی اون فرد از بین رفته، این فرد جای او را گرفته باشد. ففی المسئله وجوهون، احدها الجریان مطلقا، بگیم نه در قسم سوم هم استصحاب جاری میشد مطلقا، برای اینکه مثل قسم دوم میمونه، فانه کالقسم ثانی، جامع بین افراد در خارج یقین به وجودش بوده، شک در چیش دارم؟ بقایش. اون وقتی که انسان در ضمن زید موجود بود فل بیت کانل انسانو فل بیت، شک میکنم با مردن زید یکی دیگه جاش بوده یا یکی دیگه جاش نبوده. استحساب میکنم چی را؟ انسان را. زیدی که نمیخوام استحساب کنم، که میگم انسان کان فل بیت ولانو کما کان. استحساب در قسم سوم مطلقا جاریه مثل قسم دوم، لأن الجامع موجود فی الخارج به نظر العرف، جامع به نظر عرف در خارج چیه؟ موجوده. ولو با دقت عقلیه در قسم دوم امجاری نمیشد، فضلا از قسم چندم سوم. یه وجه اینه بگیم نه جاری نمیشود مطلقا، لا یجری مطلقا، برای اینکه کلیه در ضمن مقطوع الزوال غیر از کلیه در ضمن فرد مشکوکه. الکلی و فی ضمن مقطوع الزوال، انسان در ضمن زید غیر انسان در ضمن امر مشکوکه. بنابراین قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نیستن. یقین تعلق گرفته به انسان در ضمن زید، شک تعلق گرفته به انسان در ضمن امر. این هم یکی. وجه سوم تفصیل. بگیم اگر شک در قیام مقام است عند الهدو مقارنا لوجوده، اینجا استصحاب جاری. شک در قیام است مقارنا لوجوده، اینجا استصحاب جاریه. برای اینکه به هر حال این کلی همون کلیه، انسان در ضمن زید بوده، نمیدونم همون وقت که انسان در ضمن زید بوده عمرم پهلوش بوده یا عمرم پهلوش نه. خب اگه پهلوش بوده یه انسانه که فنره باز شده دوتاشونو چی؟ گرفته است. بگیم اگر شک در وجود مقارن است استصحاب جاریه، لأن الکلی فی ضمن مقطوع الزوال با کلی در ضمن دیگری چیه؟ یکیه، چون تقارن چی داشتن؟ وجودی داشتن، دوتا فردا تقارن وجودی داشتن. اما اگر بنا شد شک در قیام فرد است عند کی؟ عند الزوال، اینجا بگیم استصحاب جاری نمیشه، چون اون کلی که اون وقت بوده غیر از این کلیه که چی شده؟ بعد حاصل شده است. این سه وجه. شیخ رضوان الله تعالی علیه قائل است به عدم حجیت مطلقا. شیخ میفرماد مطلقا حجت نیست، استصحاب مطلقا میفرماد در قسم دوم، در قسم سوم حجت نیست. مرحوم صاحب کفایه هم از او تبعیت کرده، میفرماد مطلقا حجت نیست. شما چی میگید؟ من چی میگم؟ تو چی میگی؟ ما میگیم استصحاب مطلقا در قسم سوم هم چیه؟ حجت. چون اشکالی که در قسم سوم هست این اشکالیه که در قسم چندم بوده؟ دوم بوده. ما چیزی اضافه نگفتیم. ببینید من وجه ها رو دوباره ذکر میکنم. وجه جریان مطلقا، بگیم جامع موجود است در خارج و شک در چیشه؟ بقایش. میگیم جامع سارا موجود و انسان موجود شد، شک دارم در بقایش. وجه عدم جریان مطلقا، میگید کلیه در ضمن مقطوع الزوال غیر کلیه در ضمن مشکوک الحدوث است. وجه تفصیل، میگید کلی در ضمن فرد مقارن چون زمانشون یکیه با کلی در ضمن فرد دیگر چجورن؟ واحدن. اما کلی در ضمن فرد مقطوع الزوال با فردی که بعد اومده چون زمانشون دوتاست، پس میشن چند تا کلی؟ دوتا کلی. خب همه این اشکالایی که در وجه دوم آمده در وجه سوم آمده برمیگردد به چی؟ به ان نسبت الطبیعی الى افراده نسبت الاباء الى ابناء، به این برمیگردد دیگه. منتها یه کسی راحت میگد کلیه در ضمن مقطوع الزوال غیر کلیه در ضمن مشکوک مطلقا، یکی میگد اگه تقارن زمانی دارن کلیشون چیه؟ یکیه. اگه تقارن زمانی ندارن کلیشون چی؟ دوتاست. این یه ذره اومده یه ذره رفته تو بازار یه ذره رفته تو عقل. گفته اگه زماناشون یکی باشه پس کلی موجود در ضمن هر دو یک، اگه زماناشون دوتا باشد پس کلی موجود در این یکی غیر از کلی موجود در اون یکی. همه این حرفا سرچشمه از چی میگیره؟ از یک کلمه، نسبت الطبیعی الى افراده نسبت الآباء الى ابنائه. خب اگر این باشد، این اشکال باشد، شما در قسم دوم هم باید بگید استصحاب جاری نمیشود. فان وجود الطبیعی فی ضمن مقطوع الارتفاع غیر وجود الطبیعی فی ضمن مقطوع البقاء. همون اشکالیه که اونجا انداشید. اگر آمدید اونجا جواب دادید که بله استصحاب بر حسب نظر عرف میاد، عرف برای طبیعی یک وجود چه میبیند؟ جامع فی الخارج، یک وجود واحد جامع فی الخارج، یعنی غیر از بنده و جناب عالی و این آقایون یه نخ تسبیحم تو مخای هممون کشیده شده، همه ماها با اون نخ تسبیح با هم چی هستیم؟ یکی هستیم. اون تو نخ فنریه، هرچی انسان ها میبینن چی جور میشه؟ نخ جمع میشه، دوباره که میان نخ چی؟ باز. و لذا یقولون انه مزامن عمر الانسان الف سنه. اگر من عرضم تمام بشه، آخه جای گوشه، من عرضم تمام بشه، اگر بنا شد اینو قبول کردید که طبیعی به وجود جامعه در خارج موجوده، میگم انسان نگو انسان در ضمن زید، ضمن ندارد، میگم طبیعی انسان به وسیله وجود زید، این طبیعی چه شد در خارج به ما هو جامع، نه متحسسم به زیدم، قید زید نداردم، ال انسان فی الخارج است، نه ال انسان در زید، ال انسان فی الخارج. میگم کان ال انسان و فی البیت والآن کما کان. همه گیرا سر اینه که شما میخواید انسان در ضمن فرد رو درستش کنید. اگر گفتیم جامع در خارج موجوده به نظر عرف، فرقی بین قسم دوم و بین قسم سوم نیست. همون جوری که در قسم دوم استصحاب میاد، در قسم سوم هم استصحاب میاد، من دون فرق که شک در فرد مقارن باشد یا شک در فرد ذهین ارتفاع. میگیم انسان کان موجودا، به چی کان موجودا؟ به وجود زید. زید از دنیا رفته، شک میکنن وقتی زید مرده پسرش جاشو پر کرده تا هنوزم انسان باشد، یا پسرش جاشو پر نکرد. میگم بله انسان در بود، الانم چی؟ نه انسان در ضمن پدرش بود، انسان در ضمن پدرش میشه حسه، یا میشه نسبت طبیعی نسبت الآباء الال انسان بود در بیت، ال انسان و کان فی البیت، اینو عرف میبیند، ولی انسان کان فی البیت ولی آنو کما کان. تعجبه که بزرگان در قسم دوم که رسیدن کلی قسم دوم رو گفتن بلا اشکال چه میشود؟ جاری میشود. و اونجا نظر عرف را گرفتن که درستم همینه، لأن الکلی موجودن چی؟ مقطوع البقا را استصحاب میکنه، کلیه در ضمن مقطوع سرچشمش اون شده. حالا که استصحابش میکنی با سرچشمش استصحاب میکنی یا بی سر؟ میگم اون استصحاب میکنی. کلیش یعنی چی؟ یعنی جامعه با قطع نظر از او. چی رو استصحاب میکنی؟ سب کن. حیوان در ضمن بق با استصحاب میکنی یا در ضمن فیل؟ کلیه حیوان، یعنی حیوان منهای از فیل و بق، کانف سابق و الان. استصحاب که به یقینت نمیخورد، استصحاب به شکت میخورد، یقینه که نمیخوای استصحاب کنی. اگر گوش بده اگر بنا باشد حادث مقطوع البقا باشد، پس اینی که مونده اونه. بله من قبول داریم، اما این که ربطی به استصحاب ندارد. شما میگید کان الحیوان، کدوم حیوان؟ حیوان در ضمن بق یا فیل؟ هر دو. حیوان با هر دو؟ حیوان با هر دو که حالت سابقه ندارد. جاها جامعه یعنی اینجور، یعنی معرای از هر دو، جامعه به ما یعنی اون نخش، نه نخه تو این دونه و این دونه، نه نخش. کان الانسان قبلا فی البیت و الان کما، میگه هزار سال از عمر انسان چی؟ هزار سال 60 سال طلبه تو مدرسه فیضیه است، 60 سال طلبه تو مدرسه فیضیه است، اونا که 60 سال قبل بودن خیلیاشون چی؟ مردن. 60 سال طلبه هست، یعنی اون طلبه رو در فیضیه موجود میبینه، قطع نظر از بنده و جناب عالی که هیچی نیستیم، بعد میاد میگه طلبه هستش. پس نه حیوان در ضمن هر دو، نه حیوان در ضمن یکی، چی؟ لیکموش. حیوان معرای از همه، شما نگو معرا در خارج نمیاد، این نظر کیه؟ عقله. اما عرف میگه معرا در خارج چی؟ هست. من فکر نمی کنم دیگه بس جای حرف داشته باشه. و صلی الله علی سیدنا.